هنوز کهنه نشده و گل سرخان تا 40 روز ادامه دارد. این روز همه ساله در سراسر افغانستان و منطقه با مراسم خاص و متفاوت برگزار می شود. مقاله‌ای در این زمینه از یک نویسنده معتبر کشور داریم. انتظار بهار، پارچه شعری از محمد اسحاق ثنا و بهانه بهار درد دلی چون دوری از وطن در آن به وضاحت آشکار است. ادبیات و نقاشی الزام و ملزوم یک دیگرند. در این درنگ بر موثریت نقاشی در رشد ذهنی مردم بحث می شود. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از سحر لیوال.
هفته قبل 32 قلم آثار باستانی که در عملیات‌های تجسسی کارمندان امنیت ملی ولایت هرات کشف شده بود، از سوی محمد آصف رحیمی والی هرات به مسئولان فرهنگی تسلیم داده شد. این آثار متشکل از جام طلا با قدامت 3000 سال، ظروف سفالی و مسی، دیگ‌های فلزی و سنگ‌های تاریخی اند که از سطح ولسوالی‌ها و نواحی مختلف شهر هرات کشف شدند. به گفته والی هرات، قاچاقبران آثار تاریخی قصد انتقال این آثار به خارج مرزها را داشتند که موفق به این کار نشدند. یکشنبه گذشته شاروالی کابل نشستی را به خاطر تغییر و اصلاح آن در لوحه‌هایی که خلاف فرهنگ کشورند برگزار کرد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست پیرامون تغییر آن لوحه‌هایی که خلاف فرهنگ کشور بالای دوکاکین و سایر محلات نصب بود، تأکید شد که باید زبان‌های رسمی کشور در قسمت متن لوحه‌ها، اعلان‌ها، تابلوها، اشتهارات، عنوان‌ها و آگاهی‌ها در نظر گرفته شود و از تداخل زبان‌های خارجی در آنها جلوگیری گردد. در این نشست مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، پیشنهاد کرد تا کمیته مشترک کاری بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاروالی کابل به اشتراک نماینده‌های ارگان‌های زیربط ایجاد گردد تا هر چه زودتر طرزالعمل کاری برای اصلاح لوحه‌ها از نظر رنگ، اندازه، دیزاین و محتوای آن آماده سازد. و یک خبر فرهنگی از خارج از کشور. انجمن بین المللی نویسندگان پن انترنشنال خواسته شد تا همه شاعران زندانی در جهان به شمول هارون عطابیک، یک شاعر مشهور قزاقستان، رها ساخته شوند. این انجمن که مقر آن در لندن است، در اعلامیه خود به مناسبت روز جهانی شاعران از همه اعضا و حامیان خود و مراکز شاعران در جهان خواست تا از حکومت قزاقستان رهایی عطابیک را تقاضا کنند. عطابیک 63 ساله پس از اینکه و دست داشتن در راه اندازی تظاهراتی که در آن یک پلیس کشته شد متهم گردید، در سال 2007 به 18 سال حبس محکوم شد. اما او به بیگناهی خود اصرار ورزیده، می گوید که حبس وی انگیزه سیاسی دارد. حکومت در سال 2012 به وی پیشنهاد کرد که اگر به جرم خود اقرار کند عفو خواهد شد، اما او این پیشنهاد را رد کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید که چرا در افغانستان سایل و گدای، آن هم به انواع مختلف، روز تا روز افزایش می یابد؟ حتما جواب اکثریت بیکاری، عدم سواد، نبود شغل معین و بالاخره ناداری و به اصطلاح عوام کمبغلی است. این همه درست و بجا، اما در گذشته تنها نان بیار خانه در صورت معلولیت، ناداری و این همه عوامل دست به تگدی و گدایی می زد. صد دریغ که امروز پسر، دختر، مادر، پدر و حتی عروس شماری از خانواده ها نیز به گدایی برآمدند. یکی از همکارانم در مستندی آورده بود که 5 تن از اعضای 6 نفری یک فامیل هر روز از آغوش کوی آسمایی به گدایی به شهر کابل می ریزن و شام به خانه بر می گردن. به باور آگاهان امور اجتماعی، درصدی زیاد این طایفه در حالی که نسبت به یک نادار عادی که گدایی نمی کند حیات خوب تری دارن. این کار در نزد آنها به یک اعتیاد مبدل شده و افراد نامبرده همچون مامورین دولت صبح وقت از خانه می براین، شام به خانه بر می گردن. با این تفاوت که مامور با دنیای از خستگی و با پیشانی ترش و آقا گدای و یا خانم گدای با خریطه پر و جیب با مبلغ با خنده و تبسم به منزل خود داخل می شود و حال فضای خانه این هر دو را شما به مقایسه بگیرید. در نظرسنجی که نمیدانم تا چه حدی معتبر است آمده، فقر و ناداری در افغانستان در گذشته تا 90% بود و اما امروز سطح فقری که در گذشته بود تا حدودی کاهش یافته و نظر به احصائیه ها افرادی که بتوان آنها را فقیر عنوان کرد 71% مردم افغانستان را تشکیل میدهد. و یکی دیگر از اوضاع دردآور این که شیوه های رنگارنگ این تگدی را در سرک ها و بازارهای شهرها مشاهده می کنی. دختران بالغ و نابالغ، اطفال خردسال، پسران نوجوان و زنانی با چادری تکه پاره در دست گویا به تمیز شیشه های موتر می پردازند. شماری چند عدد قلم یا چند بسته ساجق در دست به نام فروش و شماری هم دست از زیر چادری بیرون آورده سخنان ناشی از ناداری را تکرار و یا نسخه های کهنه داروها را به آبرین و راکبین موترها پیش می کنند و ده ها رنگ دیگر. در مجموع همه طلب مبلغی به ارزش کمترین آن ده افغانی را دارند و اگر پول فلزی یا 1 و 2 افغانی و 5 افغانی کاغذی را هم بدهی با سخنانی توهین آمیز است و تحویل می گیرن. و از آن سوزنده تر این که هر روز به تعداد این گونه ها افزوده می شود و تکتیک های تازه گدایی روی کار می آید. خب مقصر کیست و تقصیر این همه انرشی در روی جاده ها در کشور به دوش کدام ارگانی هست؟ و نهادی که جلوی اینها را بگیرد دروازش بر روی کدام کوچه باز می شود و در مجموع دولت و حکومت پلانی در زمینه دارد؟ فکر کنم جواب قناعت بخش را نمی توانی بیابی. اگر چنین ادامه یابد بنابران ضرب المثل گدایی گنج است اما برکت ندارد، شمار زیادی از اتباعی کشور قطع نظر از آبرو به تقلید هم شده بر عقب گنج بی برکت خواهند رفت و کار از این هم مشکل تر خواهد شد و هیچ کسی به آن بیت حضرت سعدی اعتنا نخواهد نمود که گفته بودند دست طمع که پیش کسان می کنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. یا خوب
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
محمد اسحاق سنا شاعر دریسرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر میبرد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیف ساکب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار. مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیروبار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد زتن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
احمدالله شهنواز باشنده شهر قندوز فعلا مهاجر در کشور بلژیم در ایمیلی نوشتند: به خاطر تجلیل از نوروز و بازدید از اقوام خیشاوندان به کشور اصلیم آمده بودم. به جندبالا در شهر مزار شریف رفتم و تجدید خاطرات نمودم. اما سابقه تاریخی نوروز را در اینترنت و سایر منابع میخوانم و با نظریات مختلف مواجه و تا سرحد گویا حرام بودن نوروز نیز نوشته ها را خواندم. اگر ممکن باشد یک سند تاریخی و فرهنگی از آن از طریق مجله فرهنگی آزادی که من دائما آن را میشنوم ارائه کنید تا به سابقه اصلی آن وارد شویم. برادر گرامی شهنواز، گرچه بیشتر از یک هفته از نوروز می گذرد، اما باز هم به پاس حرمت به شنونده ها مطلبی را از نوشته های یک استاد زبان ادبیات برای شما نقل می کنیم. به هر حال نوروز پذیرفته مردم شرق و خصوص منطقه است که هر سال با سرور و خوشی از آن استقبال می شود. ما در اینجا بخشی از مقاله تحقیقی در مورد نوروز از پروفسور رسول رحیم، سابق استاد پوهنتون کابل و فعلا رئیس شورای فرهنگی افغانها در سویدن را داریم که همکارم سحر لیوال آن را به شما می خواند.
مردمان سرزمین افغانستان کنونی نوروز را در اول حمل با شکوه و جلال جشن می‌گیرند. از نظر پیشینیان ما نوروز از قدیمی‌ترین عیاد و جشن‌های باستانی حوزه تمدنی ما می‌باشد. هرچند منشأ و زمان پیدایش دقیق نوروز به درستی معلوم نیست، در برخی از متن‌های کهن آریایی از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید و در برخی دیگر از متن‌های قدیمی کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. چنانچه پدید آمدن نوروز در شاهنامه این گونه روایت شده است که جمشید پادشاه پیشدادی بلخ در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او تخت بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. همچنین در برخی از روایت ها از زرداشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است. اما در فرهنگ اوستا دستکم در بخش های از گادها نامی از نوروز برده نشده است. حد زده می شود که آن بخش های گادها که از نوروز باستانی ذکری در آن رفته بوده است نابود شده و اثر از آن باقی نمانده است. دریغا کائین و جشن بزرگ نوروزی آریایان از گزند روزگار در امان نمانده، در گذر پرفراز و نشیب تاریخ چندین بار مورد تاراج و هجوم فرهنگ ستیزان قرار گرفته، حتی تا مرز فراموشی کنار زده شده است. اما به همت نوروز باوران هیچگاه به کلی از یاد نرفته و جایگاه بلند خود را در روان و قلب باشندگان سرزمین های حوزه بزرگ نوروزی از دست نداده است. اعراب سعی کردند تا فرهنگ و فلسفه شاد و زندگی آفرین نوروز را کم رنگ سازند و با آن رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحسرایی بدهند. آغاز سال مهتابی یا قمری به محرم الحرام برابر می شد و نخستین دهه روزهای محرم الحرام روزهای سوگ و ماتم بود. لذا عرب ها می گفتند که مناسبت با سرور و شادمانی ندارد. ایشان در ابتدا تلاش کردند تا نوروز را در سرزمین های اشغالی از جمله در خراسان زمین به دست فراموشی بسپارند. اما بعدها خلفای عباسی که شدیداً زیر تأثیر خانواده های با فضل خراسانی قرار داشتند، ایشان بهتر دانستند تا برگزاری مراسم نوروزی را دریافت هدیه ها و تحفه های بزرگ نوروزی به صورت نوع خراج مضاعف به خراسانیان اجازه دهند. با تأسیس و تشکیل دولت‌های مستقل خراسانی به ویژه با روی کار آمدن سلسله های سامانی غزنوی و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتر برگزار شد. در دوران سلجوقیان سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی که خود نیز در نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقویم مهتابی را که بر رویت هلال ترتیب گردیده بود نامکمل یافت. او دانشمندان و ستاره شناسان را موظف ساخت تا نارسایی ها و نواقصی را که در تقویم مهتابی در زمینه ماه و سال به وجود آمده بود بررسی نمایند. پس از بررسی دقیق دانشمندان و ستاره شناسان، ملک شاه در سال 458 هجری به منجمان زبده زمان خود حکیم عمر خیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری یا اسکاوندی و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای محاسبات دقیق نجومی تقویم هجری خورشیدی را ترتیب نمایند. بر اساس کار و تلاش این فرهیختگان علم و معرفت، آغاز سال در نقطه اعتدال بهاری با توازن و برابری شب و روز تثبیت گردیده و نوروز به حیث نخستین روز بهار اعلام گردید. در ارتباط عید نوروزی افغانستان، یکی از مسئله‌های مهم نوروز برافراشتن جهنده مطهر بر فراز آرامگاه حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف و سایر زیارتگاه‌ها و اماکن متبرک اسلامی افغانستان می باشد. هرچند بسیاری از مورخین و دانشمندان در موجودیت مزار حضرت علی کرم الله وجهه در قریه دیخیران بلخ شک دارند، ولی کتاب الرحلة الهروية اثر ابو سعید هروی که در قرن سوم هجری نوشته شده و نسخه اصلی آن در کتابخانه قاهره موجود می باشد، ذکری از مزار حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ کرده است که قدیمی ترین روایت در این خصوص دانسته می شود. همین روایت را دانشمند دیگر هروی به نام ابوالحسن علی ابو بکر متوفای سال 611 هجری در شهر حلب سوریه در کتاب الاشارات الی معرفة الزیارات تبع دمشق کرده از موجودیت زیارت حضرت علی در قریه دیخیران بلخ یاد کرده است. شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیا در سفرنامه خود به نام تحفت الباب و نخبت العجاب نیز این موضوع را نقل نموده و گفته است که والی ناحیه و لشکریان او و علما به چشم خیش جسد خلیفه را که متلاشی نشده بود دیدند. این گفته ها در منابع و کتب چون فضائل بلخ و طبقات ناصری و نوروزنامه ابو ریحان بیرونی نیز روایت شدند که دال بر موجودیت آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف می باشد. حالا نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشه تاریخی دارد و هم رنگ عقیدتی به خود گرفته است. مردم ما همه ساله با برافراشتن درفش پوشیده از پارچه های زربافت و دستدوزی شده که با نیت خاص آماده شده است، این جشن باشکوه را در آرامگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف برگزار می نمایند. در دوره های باستانی مردم در صحن باغ آرامگاه حضرت علی خیمه بزرگی که با تارهای زرین و رنگین دوخته شده بود می افراشتند. خیمه درست در سمت جنوب شرقی حرم نصب می گردید و ظرفهای بزرگ انباشته از هفت میوه و خمهای پر از آب و شربتهای شیرین را در آن می گذاشتند تا زائران و شرکت کنندگان مراسم نوروز از آنها استفاده کنند. این خیمه بزرگ تا 40 روز در اثر برداشتن پارچه های از آن توسط زائران و ارادتمندان حضرت علی کرم الله وجهه به رسم تبرک پاره پاره می شد تا آنجا که بخش بیشتر این خیمه از بین می رفت. با توجه به برافراشتن خیمه نوروزی و پاره پاره گردیدن آن در روزهای نوروز، کلمه ژنده که در زبان عامیانه مردم بلخ به لباسهای پاره پاره و مندرس گفته می شود، از همان واژه ژنده گرفته شده باشد، نه از ریشه جهنده که دارای معنای روشن و واضح نمی باشد. امیدواریم که حاکمان بلخ و متنفذین مزار شریف بار دیگر این سنت افراشتن خیمه زرباف و هفت میوه در خمها را به زائرانی که از دور دست ها به میله گل سرخ می آیند توزیع کنند تا این عنعنه تاریخی نابود نشود.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شدند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردن و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات می گویم. از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند، ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم با پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا به نفشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بر این ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسل های بعد چنین تصویرهایی را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و همخوانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و همخوانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه های زیبا و بیان نیکو و ارائه های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جایدانگی آثارشان نشده است. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند به سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشاندهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک، مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می رود تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه های تنگ و فراز و نشیب های تند و پیچ های گوناگون می گذرد تا خود را به دریای ژرف و آرام بخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت ها به ذهن خواننده و شنونده القا می کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می بخشند.
شنونده های رادیو آزادی، با تقدیم آهنگی تا حدودی فراموش شده از هنرمند محبوب مرحوم ظاهر هویدا، با شنیدن قسمتی از آن، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. در انتظار نظریات شما در بهتر شدن برنامه و ارسال مطالب مفید شما برای نشر در این مجله، تا گفتمان دیگر، شما را با الله بزرگ می سپارم. شاد باشید.
سای باشد از بدهیم با دست هم، سای باشد از بدهیم با دست هم، بسپوریم با دست بود خود سابقم، بسپوریم با دست بود خود سابقم. سای باشد از جلوی بشکنم، وای کیاده تو همین سبو منم. سای باشد هم سر و هم خونه شویم، سای باشد هم سر و هم خونه شویم. منو تو سب سر یک خونه شویم، منو تو سب سر یک خونه شویم. گل من جای من برو بکن، گل من بگه خدا من رو بکن. گل من جای من برو بکن، گل من بگه خدا من رو بکن. هم رنگ دریا لبانت چون شب بای خواه سهر، تو در اوج غرورت بیاری سرابای وجود من کمن. سعی باشد دست بدهیم با دست هم، سعی باشد دست بدهیم با دست هم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.